الرحمن الرحیم. سوالات رو یکی از برادران بخونه که پاسخ درستش گفته بشه. اولا بیارن لطف کنن برادران حلش رو حرکت بدون آقای نظم آخر بگیریم بیارن خیلی ممنون.
امروز که تعریفی از رفاقت کامل دیگه در کشور خود مسائلی که دارید نام ببرید.
بله خودتون بفرمایید. رفاقت
رفاقت خوابنده که قیمت ها یکسانه و کسی نمیتونه قیمت رو تغییر بده، مالا ببره یا پایین بیاره. نه این کارو بکنه کسی نمیخره. مثال میتونیم گندم رو مثال بزنیم.
خیلی ممنون. بله مثالش مثال کشاورزی مثال خوبیه، البته رقابت کامله به مفهوم حقیقی از کردیم نداریم، اما نزدیک به رقابت کامل به طور نسبی محصولات کشاورزیه که قیمت به گونه ایست که برای همه فروشنده ها داده شده و معین است و هیچ کدامشان به تنهایی نمیتوانند چکار کنند روی این قیمت اثر بگذارند.
چیزایی که دولت در
دست مثل بنزین و اینا رو فرض ما اینه که کنترل نیست، بازار آزاده در یک وضعیت عمومی اقتصادیه. اگه دولت باشه اون اصلا یه فرض دیگه میشه، دولت باشه اون قیمت دیگه رقابتی نیست، دولت یه چیز دیگه است که بحث انحصار ممکنه اشاره بکنه. بله دو
چرا در این مؤسسه رفاقتی کامل برای جذب مشتری بیشتر قیمت کالاها و خدمات رو کم نمی‌کنند؟
چرا کم نمی‌کنند؟
خدمت راستم چون ضرر می‌کنه، چون در بازار رفاقت کامل قیمت در پایین‌ترین حد، اگه بخواد پایین‌تر از اون قیمت رو بیاره ضرر می‌کنه.
به طور کلی قیمتی که اعلام میشه تو بازار اون دیگه حداقل قیمتیه که میتونه چیکار کنه؟ هزینه های طرف را بپوشاند و مفید برای معامله، از این کمتر اغلایی نیست. سلام علیکم. و یه مسئله دیگه اینه که تا کم کنه تمام کالاش رو با قیمت پایین چیکار میکنن؟ میبرن دیگه، یعنی هجوم میارن، صف میکشن و کالا رو میبرن. در واقع طرف عملا از بازار خارج میشه، هیچ نفع اغلایی هم توی این نیست. بنابراین یک مؤسسه رقابتی به صلاحش نیست و اصولی نیست که قیمت پایین‌تری بفروشه. جذب مشتری همیشه مفید نیست. جذب مشتری وقتی مفیده که قیمت بالاتری آدم بتونه به مشتری بده، قیمت پایین که چیزی نداره به مشتری دادن. آخر این اینجوری نمیشه، یعنی با مقدار بیشتر با قیمت کمتر در نهایت درآمد میاد پایین. بله اگر کالا جوری بود که قیمت پایین نمیرفت یا قیمت بالاتر، مثلا قیمت زیاد میشد، مقدار از کدام دیگه، شما 10 کیلو رو میخواییم به 10 تا 50 تومن 500 تومن بفروشیم، اگه کمتر از این بفروشیم به درد شما نمیخوره. حالا مثلا 10 کیلو رو شما 20 کیلو بفروشیم به 400 تومن، یعنی در واقع شما کل سرمایه‌تون رو با قیمت پایین داری فروختین. این هنر از بازار هنر درستی نیست، هیچ چی جبران نمیشه. برای اینکه تمام کالاهایی که هست 8-12 تومن شما میتون 8 تومن سریع همه چیز شما رو میبرن، اصلا دیگه چیزی نمی تو بازار وجود نخواهیم داشت شما دیگه، هیچ چی شما ندارین. یعنی از کردم دیگه 12 تومانی که برای عرضه و تقاضا بنا شده، این 12 تومان کم در از این بفروشین شما اصلا هزینه تونه در نمیارین، بعد تمام کالاتون رو میفروشین، اصلا شما بازار اخراج میشین، چون که تقاضا مثلا 800 تن جنسه، شما همش 2 تن دارین، با قیمت 12 تومان مردم میخرن، شما میگینش 10 تومان، 2 تن رو در عرض 2 ساعت میبرن. اصلا دیگه شما بازاری ندارین، وجود ندارین در بازار. بازار رقابت مفهوم حقیقی، کسی که کمتر بفروشه سریع از بازار اخراج میشه، طور اتوماتیک معنی نداره. بله اگر همه پایین بیارن یه وقت دیگه میشه، در این حالت نمیشه. سود حقیقی وجود نداره در بازار رقابت کامل. ببینید یه سود شاید قبلا ذکر کردیم، یه سود حسابداری در این سود اقتصادی، این سود مفید هم بهش میگن، سود و فوق عادی هم بهش میگن، سود حسابداری و سود عادی. یعنی شما در واقع یک مقداری هزینه فرصت به دست میارین. در سود اقتصادی شما علاوه بر این که هزینه کل عوامل تولید رو دارین، یه مقداری باقی میمانه. فرض کنین نیروی کار در این کارگاه شما کار میکنه، مدیر مثلا کار میکنه، مقداری سرمایه شما گرفتین، یک مقداری هم زمین یا ساختمان هم اجاره کردین، در آخر میخوان حساب بکنیم سودی که دارین. سود اقتصادی اینجوریه که شما فرض کنید که 500 تومان به اجاره دادین، 2000 تومان اجرت و دستمزد نیروی کار و کارمند دادین، فرض کنید که 1500 تومان هم برای مدیر دادین، 700 تومان هم به صاحب سرمایه دادین، مثلا بهره دادین، الان فرض این که بهره وجود داشته باشه، مجموع اینا چقدر میشه؟ بله 2500 4700. حالا فرض کنید که کل محصول 5000 ارزش داره، چقدر سود میشه؟ 300 میشه سود. این سوده، یعنی سود به مفهوم اقتصادی اینه. اما شما اگر که به گونه عمل کنید که 4700 به دست بیاد، یعنی خود شما مدیر یک شرکتی هستین، صاحب این دمادستگاه هستین، 4700 چی میشه؟ به دست میاد. در واقع شما چقدر به دست آوردین خود شما که مدیر اینجا هستین؟ 1500 به دست آوردین. 1500 درآمد شما. این از نظر اقتصادی دیگه سودی نیست، یعنی شما فقط به اندازه اون مجموعه نیروها و عواملی که موجود دارن مزد اونها رو دادین، دیگه چیز اضافه نیست. بازار رقابت یه همچین شکلیه، یعنی هیچی دیگه توش نیست. چون اگر که سودآور باشه در کوتاه مدت، گفتیم چطور میشه؟ مؤسسات جدید وارد میشن، چون یکی از شرط شرایطی که بازار رقابت داشته بود این بود که کاملا بله آزاد بود، و این آزادی باعث میشه اگر سود داشته باشه بقیه وارد این سند میشن، و بنابراین در بلند مدت سودی وجود نداره. همینی که این معمولا لزوم نداره حتما سود اقتصادی باشه، یعنی تمام عوامل چیزی گیرشان میاد اینجوری باشه خیلی مفیده، ولی از که نیست در خارج اینجور نیست، به این شکل تمام نیروها حق خودشان رو بگیرن اضافه اینجوری کسی نیست. معمولا سود کلان در کنار این تشکیلات ها هست، و نشان میده تستانگاهی رقابت نیست، یه چیز دیگه است که در وقت انحصار اشاره میکنه.
سود عادی
یعنی شما در واقع همین هزینه فرصت ها رو گرفتین، یعنی سر به سر در واقع این سود عادی. یعنی اگر مفهومه ممکنه مفهوم سودش اطلاقش یه قدری با ذهن مشکل باشه، سود اقتصادی علاوه بر اینهایی که هزینه فرصتش هست یه چیزی باقی بمانه سود اقتصادی. اما اگر نه صرفا شما حق عوامل را بدی چیزی باقی نمانه، این میشه سود نرمال، سود عادی. سود عادی یعنی در واقع این از کنم اسم سود از داره تعبیر اقتصادیش هست. خب بخوان بعدیش رو.
چارچوب کلی تصمیمگیری یک مؤسسه رقابتی جهت ارائه کالا و خدمت در کوتاه مدت چگونه است؟
آقای شکوهی چگونه است؟ در در کوتاه مدت چارچوب تصمیم یک مؤسسه رقابتی چگونه است؟ چجوری تصمیم میگیره؟ چقدر تولید بکنه؟ با چه قیمتی؟ احسن. بله، آیه ده کردی شما کاملش کنید.
در کوتاه مدت ارائه کار و خدمت خارج هستن از قیمت و هزینه متغیر متوسط. به جای از کوتاه مدت هر را که هزینه متوسط متغیر کوچکتر از قیمت باشه، یعنی قیمت زیادتر باشه، اون تولید و ارائه کار و خدمت ادامه پیدا میکنه و ادامه.
خیلی ممنون. ایشان قسمت آخر رو کامل‌تر گفتن، آقای برادر قبلی قسمت اول رو هم قسمت اول رو درست گفتن، یعنی نسبتاً درست گفتن. ببینید عرض کردیم برای تصمیم فروش یا تولید، حالا هر کدوم، در کوتاه مدت یک شرط لازم بود. شرط لازم یعنی با فرض این که در هر صورت مؤسسه به فروش ادامه دهد، به فروش یا به تولید ادامه دهد، در هر صورت اگه ادامه بده، یعنی بگه من به هر صورت کاری ندارم، سود داره یا سود نداره، با این فرض گفتیم شرطش چی بود؟ درآمد آخرین واحد مساوی چی باشه؟ هزینه آخرین واحد. درآمد آخرین واحد مساوی هزینه آخرین واحد که گفتیم که همون مارجینال ریونیو مساوی مارجینال کاست باشه، همون هزینه نهایی یا هزینه آخرین واحد، منظور همین هزینه نهایی. این شرط لازم بود. اما شرط دوم، شرط کافی، کنترل سود بود، سود یا ضرر. یعنی بحث میکنه به این که آیا در هر صورت ادامه دهد یا اگر سود داشت مثلا یا ضرر داشت. این شرط بعدی جور دیگه، اول فرضش نه، شما به هر حال چی کار میکنی؟ تولید میکنی، به هر حال فروش میکنی. میگفتیم که یک مثلا مارجینال ریونیوی یک با یک مارجینال کاستی، هزینه نهایی با درآمد نهایی، گفتیم شرطش اینه که اینا برابر باشن، یک کیو ستاره این تولید میکرد یا فروش میکرد. اما این هیچی نشون نمیده که سود داره ضرر داره. در شرط دوم گفتیم در شرط کافی تلاش میکنه ببینه سوره هست یا نیست. وقتی اینجا چه کار میکنه؟ فرض این بود، همینجوری که این برادرمون گفتن، اگر قیمت بزرگتر یا حداقل مساوی تولید هزینه متوسط متغیر بود، اگر مساوی حداقل و یا بزرگتر بود، اگر قیمت بزرگتر از این بود میفروشه یا تولید میکنه، اما اگر قیمت کمتر از این باشه گفتیم چیه؟ به ضرره و بنابراین توقف میکنه، تولید اصلا میذاره کنار. پس تصمیم در کوتاه مدت، دقت کنم برای رو این دو مطلب، یکی شرط لازم وقتی شما در هر صورت بخواییم تولید کنیم چه شرطی داره، شرط کافی بحث رو اینه که چک بکنیم ببینیم آیا اصلا سود داره نداره، ضرر داره نداره، اگر داره یا نداره عمل بکنیم یا نکنیم. خیلیه میاییم شما طبق چیزایی که بلد هستیم اون هزینه متوسط متغیر رو نگاه میکنیم و تقویم بگیم اگه قیمتی که به شما میدن بزرگتر عمل میکنید اگر نه از بازار خارج میشیم، یعنی این مؤسسه رو میبندیم اصلا به نفع نیست و حتی ضرر هم داره. بله بعدیش
با رسم شکل و توضیح چگونگی ارتباط منحنی هزینه نهایی و عرضه مؤسسه رقابتی رو نشان دهید.
اینو سر کلاسشون بحثش کردیم و علاقه هم یادداشت کردم، این دیگه چیزی نیست دوباره تکرارش کنیم، بریم سر سوالایی که فکر بیشتر. بله
عوامل انتقال دهنده عرضه در اتومبیل در
بله شکل بخوانیم تا
این چگونگی ارتباط منحنی هزینه نهایی عرضه ارتباط منحنی هزینه نهایی و عرضه که مؤثر رقابتی رو نشان بده در بلند مدت یا هر
چه. عرض کردیم که در رقابت یک قیمت ثابتی وجود داره که این هم تقاضا هست و هم چیه؟ درآمد نهاییه و هم قیمت. میزان تولید در هر حال، یعنی توجه به شرط لازم، یک همچین جایی کیو ستاره مثلا این مؤسسه اینو تولید میکنه با فرض این که به هر حال میخواد تولید کنه، اصلا کار نداره، سود داره، ضرر داره، میخواد تولید کنه. گفتیم بهترین راه و سطح تولید یا فروش مطلوب جاییست که چی؟ این هزینه نهایی دیگه، هزینه نهایی مساوی باشه با درآمد نهایی باشه، که درآمد نهایی اینجا در واقع همون قیمت بازار رقابتیه. خب بعد در مرحله دوم شرط کافی گفتیم کنترل میکنه سود را یا ضرر را، چک میکنه وضعیت کلی خودش را. گفتیم اینجا باید ببینیم هزینه های متوسط چقدره، توضیح به اینا را همه که اگه شما همینجای تصمیم بگیرید در واقع معلوم نیست ضرر کردیم یا نفع کردیم، این توضیح را کردیم اما نمیدونید که واقعا درست بهترین تولید اگر بخواییم کار کنیم بهترین تولیده اگر بخواییم، اما این انگیزه شما چی بود؟ انگیزه تولید یا فروش گفتیم اینه که سود داشته باشه، میاد بررسی میکنه ببینه سود داره یا نه، میبینه هر واحد به طور متوسط فرض کنید براش اگه این رو ما بگیریم هزینه متوسط، حالا به طور کلی هزینه متغیر و هزینه متوسط بگیریم، حالا چه کوتاه مدت چه بلند مدت، کلا اون که دیگه فرقش مهم نیست، شما تشریحش رو بدانید فرقش دیگه خودتون میدونید. در اینجا فرض کنید این متوسط ما، هزینه متوسط ما، هزینه این طوری به شما انجام بدی هزینه متوسطش اینقدره، مثلا فرض کنید که پیه که 12 هست، پیه بازار 14 هست، شما اگر اینو تولید کنید هر واحد که تولید میکنید و فروش میکنید 12 تومان براتون هزینه داره به طور متوسط، هر واحد میفروشید به چقدر؟ 14 تومان. پس میگین ادامه میدیم ادامه نمیدیم؟ به نفع دیگه این کارو میکنید شما. اما اگر شما وضعیت بررسی که هر مؤسسه یه وضعیت نرخ داره یه هزینه داره دیگه، یه موقع شما بررسی کردین نه اینجوری نیستین، این رو موارد مختلف شما همه سر کلاس توضیح دادیم، حالا باز برای اینکه یادآوری بشه وضعیت کلی اینه، قیمت 14 هست درست، تولید هم با طبق فرمول و شرط لازم در مثلا 70 تا می‌کنیم در فروش تولید کنیم، 70 کیلو مثلا داریم می‌فروشیم، می‌بینیم وضع خوبه، اما هزینه متوسط ما رو می‌بینیم، هزینه متوسط یه همچین جایی 15 14 تومان شما در هر واحد میفروشین یا 140 تومان میفروشین هرچی، 150 تومان در هر واحد برای شما هزینه داره. 140 تومان درآمد به شما میدن، 14 تومان درآمد میدن، 15 تومان هزینه داره هر واحدش. خب این معلومه که این کار سودآور نیست. هر کدام یه مثلا ممکنه انگیزه چی باشه؟ بگیم آقا ما بنا هست بفروشیم، مثلا مثل خود دولت بخواد این کار رو بکنه، یا یه کسی بخواد حتما ادامه بده فروشش را، حالا هر کی میخواد باشه از ضرر بکنه. این انگیزه دیگه انگیزه دیگه است ها. یعنی ممکنه بگیم بله یه جایی ها ضرر میکنه ادامه میده، این یه چیز دیگه است. به طور نرمال وقتی حساب میکنه میبینه اگر پرتغالی که وارد بازار میکنه 14 تومان میفروشه، 15 تومان درش هزینه داره، این کار نمیکنه، متوقف میکنه تولید فروشش را یا هر شکل دیگه ای. اما اگه انگیزه تغییر کرد این فرق میکنه. اما گفتیم در اینجا اون مقداری از منحنی ارزه، منحنی هزینه هاییش ببینید از اینجا شروع میکنه دیگه. این آدمی که داره میفروشه در واقع مثل اینه که این منحنی چیه؟ مثل اینکه ارزش اینجوریه، یعنی اگر قیمت رو زیاد کنیم چطور میشه؟ قیمت رو بر این بالا بیشتر میفروشه، قیمت رو بر این بالا بیشتر میفروشه، قیمت رو بر این بالا. چون این قیمت ها هر کدوم میبینید اینجوری میشه دیگه، اینجوری میشه مرتب اینجوری، یعنی این مثل این میشه رابطه بین قیمت و فروش. چی میشه این؟ اسمش چیه؟ رابطه بین قیمت و فروش. ارزش چی رو مثبت به قول شما؟ ارزه یه طرف دیگه. اگر قیمت مثلا 12 تومان دادن، شما مثلا فرض کنید که 20 کیلو میفروشین، قیمت بردن 14 تومان 35 کیلو میفروشین، قیمت بردن 16 تومان 40 کیلو میفروشین، همینجور. پس اون مقداری از اون بالای اون قسمتی از اون همیه هزینه نهایی که شما تصمیم میگیریم ادامه بدیم، این در واقع چی شما رو نشون میده؟ عرضه شما رو نشون میده، رابطه قیمت و فروش یا قیمت و تولید و عرضه در بازار. این رو از کنم بحث کردیم و شکلش هم کشیدیم و برادر هم کشیدم. بله
عوامل انتقال دهنده عرضه در کوتاه مدت در بلند مدت را با ذکر دو مثال نام ببرید.
بفرمایید آقای لکزایی.
یکی هزینه عوامل تولید هست، یکی سطح تکنولوژی یکی هم خود عوامل هست. در کوتاه مدت اینا، در بلند مدت فقط عوامل نیست، چون اینجا همه عوامل متغیر هستید.
درست.
اونجا داری دیگه سطح تکنولوژی و سطح هزینه عوامل تولید.
احسن. در یک گفتنشان که در کوتاه مدت عوامل انتقال دهنده عرضه سه تا بودن، یکی خود میزان عوامل. شما اگر که تا حالا چهار کارگر داشتین با یه دستگاه ماشین با یه کارخانه 500 پتو تولید میکردین، حالا بیاین چیکار کنید؟ قیمت پتو 250 تومان هست، حالا بیاین دستگاه ماشیناتون رو دو برابر کنید، کارگرها رو دو برابر کنید، مدیر رو اضافه کنید، این چطور میشه؟ با همون قیمت 250 تومان پتو شما دیگه به جای فرض کنید 100 تا پتو یا 200 تا پتو 400 تا پتو تولید میکنید. پس عرضه شما منتقل شد. قبلا عرضه اینجا بود، حالا میاد اینجا. قبلا شما با قیمت 250 تومان پتو 200 تا پتو تولید میکردین، حالا 600 تا پتو تولید میکنه. عرضه منتقل شد در کوتاه مدت. یکی این بود پس میزان عوامل، یکی قیمت عوامل. تا حالا شما جرأت نمی کردیم کارمند استخدام کنیم، چون می گفتن 15000 تومان ما ماهیانه می گیریم. حالا یه سری کارمند آمدن یا برادران بندگان خدا افغانی زیاد شدن، آمدن با 8000 تومان هم کار کردن، با 4000 تومان هم کار کردن. این باعث میشه که چی؟ شما با همین وضعیتی که داریم میزان تولیدتون رو زیاد میکنید. یکی هم فقط تکنولوژیه، آموزشی بهتر بدیم به سازماندهی کارتان، دستگاهی پیشرفته تر به کار ببرین، روش کار دقیق تر و تولید پیشرفته تر به کار ببرین، تولید رو میتونید بالا ببرین. در بلند مدت یه چیز نمی، به خاطر اینکه در بلند مدت ما تغییر مقدار عوامل نداریم، چون همه ی عوامل در بلند مدت گفتیم چیه؟ متغیر هست؟ بله بخوانی با ما بعدی شد تمام شد
هزینه
عوامل
اول هزینه
عوامل تولید
میزان
عوامل بله
این میزان
در
بازم
هزینه هست نه دیگه میزانه دیگه یعنی شما تا حالا 10 کارمند داشتین الان 20 کارمند میگیریم یه مدیر بوده دو مدیرش میکنه خود میزانه اون یکی نه اجرت ها پایین آمده مواد اولیه تا حالا گران بوده حالا ارزان شده یا برعکس مواد اولیه گران شده ارزان بود حالا گران شده تولید رو میاریم پایین سطح ارزمان میاریم پایین. خب اگه نکته این چیزی هست باید میداریم بعد از کلاس برای که بعضی نکات فردیه در خدمت چون هست مبحث چندم نهم انحصار این فصل تقریبا تمام بشه یه قدر این مسائل که دقیق تر بود و احتیاج به دقت‌های خاص و ریاضی داشت کمتر میشه مباحث یه قدری یه روال جدید نگاه میکنه بحثای خورده تا الان وارد بحثای کلان میشه ضمن اینکه مباحثش ممکنه جنجالی تر باشه ولی دقت‌های خاص به اندازه خورد نداره. خب انحصار اگه یادتون باشه یه توضیحات کلی ما در مورد یه سری بازارها داریم که یه جدول میکشیم ویژگی های این بازارها را درش ذکر میکنیم که یه اجمالی از بازارها تو ذهنتون باشه ویژگی های ساختاری رقابت کامل رقابت ناقص البته انحصار رو می توانیم جز رقابت ناقص هم قرار بدیم ولی معمولا مستقل هم قرار میدن جز رقابت ناقص هم قرار میدن این مهم است. انحصار انحصار چندگانه رقابت انحصاری رقابت ناقص مجموعه چیزهای غیر رقابت کامل رو بگیم رقابت ناقص میتونیم این رو عرض کردم زیر مجموعه این قرار بدیم و میتوانیم هم جدان بذاریم ولی جز رقابت ناقص دیگه هرچی رقابت کامل نبود رقابت ناقصه. حالا یه موقع رقابتش نزدیک صفره مثل انحصاره یه موقع رقابتش یک کمی وجود داره انحصار چندگانه یه موقع مقدار قابل توجه رقابت هم توش هست مثل انحصار رقابت انحصاری اجازه بدید بنویسم مثالاش بعد براتون روشن میشه. تعداد فروشنده در رقابت کامل تعداد فروشنده چقدر زیاده یا خیلی خیلی زیاد یا خیلی به طور کلی در انحصار کامل چقدره؟ این حصار کامل یک نفر کامل کامل اگه بگیم یک نفر انحصار این رقابت ناقص همه این ها دقت کردید این انحصاره انحصار به شکل کاملش یعنی چند تا فروشنده داشته باشه انحصار چند تا محدود مثال هم میزنیم که این آخرش ستون آخرش اصلا مثال میزنیم که روشن میشه یک جدول اینجوری داشته باشیم. رقابت انحصاری هم زیاد هست البته نه خیلی زیاد تعدادش هم زیاده و نه خیلی زیاد مثالشی که بزنیم آخرش بهتره. محدودیت ورود و خروج در رقابت کامل چی رو وجود داره یا نه؟
نه
دیگه همه نه شما رو بنویسیم. در انحصار وجود داره یا نه؟ بله. در انحصار چندگانه؟ تقریبا. اینا رو ننوشتیم که نه؟ جدول رو. در رقابت انحصاری وجود داره یا نه؟ نه در رقابت انحصاری رو باید مثالش رو زمین روشن‌تر بشه. نه در اینجا هم باز محدودیتی نیست. تنوع تولیدات در رقابت کامل تولیدات تنوع دارن یا نه؟
نه
دیگه. مثلا یکی از شرایط تعریف رقابت کامل این بود. در انحصار چی؟ انحصار گفتیم چجوریه؟ خودم نه دیگه چون تکه. در انحصار چندگانه فروش تقریبا هستن شاید مثلا. در رقابت انحصاری چی؟ بله هر جا که نه باید بگم میگم بله. مثال اینه رو بعد مثال که داریم روشن تر میشه. از کدیم مثل محصولات کشاورزی این حصار شاید مثلا فرض کنید که نفت رو مثلا بگیم یا سیگار رو دخانیات بالاته امتیاز تولید هست، امتیاز تولید، نه این که الان فروشنده هایی که سیگار میارن. این حصار چند گانه مثل کارخانه های اتومبیل مثلا فروش و تولید اتومبیل. رقابت انحصاری هم که مثل بقال های سرکوچه و خیابان هست. این یک نمای کلی از وضعیت بازار هاست. بازار رقابت، تعداد فروشنده خیلی زیاده، به همین خاطر گفتیم نمیتوانن که روی قیمت مؤثر باشن. ورود و خروجش هیچ کنترلی نداره، آزاده. هر مؤسسه میتوانه بیاد میتوانه بره. تولیدات تنوع ندارن. یک شرط رقابت کامل این بود که مگه تنوع داشته باشن. خب معلومه که جنس با کیفیت بهتر رو میرن سراغ اون دیگه، یه قیمت باشه نمیشه اصلا. مثالش هم گفتیم معمولا محصولات کشاورزی اینجورن. البته مثال حقیقی نیست ولی نزدیکترین مثال ها. این حصار انحصار کامل فروشندش یکیه. مثلا فروش نفت فرضاً. البته مثالش در مورد مثلا یه مجموعه باید ببینیم. یعنی پس اوپک خودش میتوانه یک فروشنده انحصاری باشه. رقیبهش بسیار کم. یعنی مثلا 60% نفت دنیا را اوپک تأمین میکنه. یا تو داخل شاید چیزایی مثل برق را بگیم بهتر باشه. برق و آب رو ارزش هست که چند نفره؟ یک نفره، یک شخص حقوقی نه شخص حقیقی. یکیه ورود و خروج نمیشه، یعنی اصلا امکانش نیست. تنوع تولیدات هم نیازی نداره، یعنی برق دیگه ممکنی که وسائل برقش متنبع باشن، خود امتیاز برق فرق نمی کنه. دخانیات مثلا نه نگفتیم، گفتیم که در صورتی که بتوانه، یعنی این 60% حاکم در بازار بشه. اتفاقی که چه مجموعاً تصمیم میگیره میتوانه کاملا حاکم در بازار باشه. یعنی بعد توضیح میدم در انحصارهایی که یه عملا این میتوان مثل یک انحصارگر عمل کنه، یه قدرت داشته باشه. اگه 60% رو بگی من نمیگم تو بازار، اونا هیچ کاری نمیکنن. یعنی این یک انحصار کامل حقیقی اون صورت نیست. این مثال چند گانه گفتیم محدوده، مثالش اتومبیل فروشی ها، البته بیشتر تولید کنندگان اتومبیل، ولی بنگاه های اتومبیل باز به این راحتی نمیشه گفت انحصار چندگانه. اینا محدود هستن، ورود و خروجش هم تقریبیه، همه به این راحتی نمیتوانن وارد بشن یا خارج بشن، امکانات سرمایه وسیعی داره. تنوع تولیدات بله میتوانه باشه، ماشین هاشو میتوانه مثلا حتی در رنگش تاثیر بذاره، میتوانه مدلشو عوض کنه، میتوانه موتورشو تغییر بده و شکلهای مختلف. رقابت مثالی هم باز زیاده، قالب مغازه‌هایی که داریم بیشتر تو این مایه هست، گفتیم که یک مقدار کمی رقابت درش هست و یک مقدار هم انحصار. انحصار به این معنی که به هر حال میتونه یک کمی رو قیمتش تأثیر بذاره. ممکن شما از یک سوپرمارکت یه چیزی بخرین 8 تومن، سر کوچه هم بگن 10 تومن مثلا، یه ذره چیه به هر حال توانسته رو قیمت اثر بذاره. حالا هر دلیلی که شما نمیخرید از اونجا، میخرید از اونجا، لازم ببینید بعضی میرن از بازار جنس میگیرن تا از سر کوچه‌شون، به همین خاطر دیگه یه مقداری ارزان‌تره. اما خیلی حوصله این کارو ندارن، همون سر کوچه میخرن. گفتم خدمتتون یا نه که یه بنده خدایی تو شمال تهران یه پرتقال خریده بود، دیده خیلی گرانه، گفته بود که چرا اینقدر گرانه، گفته اصلا مشتری من اینجا سوال از قیمت نمی‌کنه، میگن 5 کیلو بدین میگیرن و من پول میگیریم و میدیم. این اصلا هر قیمتی شما بدین اونا میخرن، ولی یعنی اون اگه بره مثلا تو میدان با قیمت قطعا ارزانتر میگیره. اما نه، پس رقابت نسلی نشان میده که مقداری رقابتی و یک مقدار انحصاری. رقابتی هم هست به خاطر اینکه اگه واقعا شما عرض کردم بخواید میتوانید از یکی که ارزانتره بخرید. این هم مثال های کلی این قسمه. تولید و فروش دیگه معمولا این بنگاه ها به یه صورت وصلن به کارخانه های مرکزی. حالا البته لحاظ خود ما رو مثال نزنیم، هر بنگاهی درست میشه ممکنه دو تا جیان توش بذارن بشه بنگاه، این نه، بنگاهی که تعیین کننده هستن و انواع اقسام اتومبیل ها میتوانن بیارن، اینا واقعا محدودن. و اما در بازار انحصار، یعنی عرضه و تولید و فروش و همچنین سود در بازار انحصار، در بازار رقابت عرض کردیم یک قیمت داده شده ای وجود داره که این قیمت داده شده در واقع مساوی همون درآمد نهایی هم هست. چرا اینجور قیمت در بازار رقابت همون درآمد نهایی هم هست؟ بله،
نه
چرا این مساوی اونه، قیمت مساوی درآمد نهاییه. رقابت کامله،
برای اینکه
اینقدر هست که دیگه تاثیر نمیذارم. چرا اینا مساوی هست؟ این از راه توجیه خارجی اقتصادیش بگیم،
این که
نه چرا این دوتا مساوی هم یا تا مساوی شرح الاسمی این در بازار رقابت، چرا اینجوریه؟ عجیب ها، همه یه چهار بلد هم به این مسئله رو میدانن، ولی ببینید درآمد نهایی، گفتم شرح الاسمی درآمد نهایی چیه؟ اون واحدی که میفروشین، آخرین واحدی که میفروشین چقدر به درآمد شما میافزاد، این میشه درآمد نهایی. در این بازار هر واحد بفروشیم چقدر به درآمدتون میافزاید؟ همون دیگه فرض کنید این 14 تومانه یه واحد اضافه بفروشیم 14 تومان جدید به درآمد چه میشه؟ اضافه میشه 14 تومان. اما پس این 14 تومان هم قیمته هم درآمد نهاییه، یعنی اضافه شده به درآمد کل به خاطر فروش یک واحد جدید. این به این صورت میگیم نه یکیه. خب دیگه این مجملش شما خودتون در ارتباطش بیارین که تفصیلش کنیم. گفتیم دیگه که درآمد نهایی یعنی یه واحد شما به فروش اضافه کنید چه مقدار به درآمدتون اضافه میشه؟ هرچی در بازار رقابت شما هرچی بفروشین 20 واحد بفروشین قیمت 14 تومانه، 40 واحد بفروشین قیمت 14 تومانه، 41 واحد بفروشین قیمت، یک واحد اضافه چقدر به درآمد شما اضافه میکنه؟ 14 تومان. 14 تومان پس چون اضافه شده به درآمد کل به خاطر یه واحد اضافی پس چی اسمش؟ درآمد نهاییه. هم درآمد نهایی هم قیمت دیگه، این لگنا مساوی هست اصلا اصلا یکی هست. چرا این دوریه؟ برای این که آقای زهیری این چی؟ تقاضا چه شکلیه؟ این تقاضا چون افقیه و کاملا شیب مثبت و منفی نداره، شیبش صفره، یعنی همه جای ادامه تولید ادامه فروش شما یه قیمت بیشتر نداری هر جای این عمل کنید. اما در بازار انحصاری تقاضا اینجور نیست. تقاضا در بازار انحصار در نمایی را اصلا تعریف کرده بودیم دیگه قبلا، بله؟ اصلا شاید اصلا نگفتیم این رو. در بازار انحصار تقاضا این شکلی، یعنی این تقاضای واقعی که در بازار انحصار وجود داره، شیب داره، شیبش به سمت پایین و منفی است. یعنی این قیمت اگه ستون قیمت باشه و این ستون مقدار در 20 تومان فروش، تقاضا در 20 تومان اگه تقاضا باشه اینا مثلا 10 کیلو میفروشن، اگر که تقاضا تغییر کرد آمد مثلا 30، قیمت رو چیکار میکنن؟ قیمت آمد مثلا 15، میزانی که تقاضا میشه مثلا 20. همینجور ببینید همون شکلی که تقاضا به طور نرمال تو جامعه وجود داره. از که این تقاضای شاذیه، تقاضای رقابت کامل. خب همون وضعیتی که برای تصمیم گیری در بازار رقابت هست در بازار انحصار هم هست. هزینه نهایی درآمد نهایی، درآمد نهایی، یعنی شما درآمد نهایی رو بخواید رسم بکنید برای یک بازار رقابت. در بازار انحصار در بازار رقابت درآمد نهایی چجوری بود؟ یه همچین چیزی میگیم درآمد نهایی، یعنی شما هر مقدار که به فروش اضافه کنید یا هر مقدار مردم بیشتر تقاضا کنن قیمتی که شما میگین چیه؟ هیچ تغییری نمی کنه. بنابراین درآمد شما به عنوان فروشنده تغییری، هر مقدار واحد بفروشین آن واحد آخریش قیمتش چقدره؟ قیمتش همون درآمد نهاییه. اما در بازار انحصار اینجور نیست. در بازار انحصار اینه ببینید همیشه شکل درآمد نهایی مثل شکل، یعنی شبیه شکل خود تقاضا است. حالا این مثال هم میدنم به صورت جدول که خودتون بتوانید رد کنید اینه که چرا اینجوری در میاد. خب شرط لازم چی بود قبلا برای تصمیم گیری؟ اصلا درآمد نهایی مساوی هزینه نهایی باشه، این شرط لازمه. یعنی چی شرط لازم؟ یعنی در هر حال فرض میکنی میخواد بفروشه، میخواد تولید کنه، کاری نداره سود میاد یا سود نمیاد، ضرر داره یا ضرر نداره. پس فرض کنید که کیو ستاره مثلا 50 کیلو را این تولید میکنه با تقاضای بازار، تقاضاش چنده؟ میزنیم به خط، ببینید وقتی میکنیم اون چقدره، تقاضاش چقدره، این میزان با این قیمت هم به فروش میره. فرض کنید که قیمت 20-50 کیلو، این مقدار عرضه این آقای انحصارگر هست با قیمتی که موجوده. یعنی اینجور اگه تقاضا بکنن تو جامعه چه قیمتی به قرار میده این طرف؟ 20 تومان به قرار میده. این قیمت از کجا به دست آمد؟ میزان تولید یا فروش رو با ارتباط با مقدار تقاضا. این میزان از کجا به دست آمد؟ شرط لازم مطلوب است. مطلوب است اگر بخواهد تولید کند جایی تولید کند که درآمد نه. اینو بعد توضیح میدیم. شرط یعنی ببینید شرط مطلوبیت یک شرط لازم، دو حالا بگیم شرط کافی. یعنی برای اینکه شما مطلوب عمل بکنید دو تا مرحله رو باید شما در نظر بگیرید. مرحله اول شرط لازمه، مرحله دوم شرط کافیه. در مرحله اول شما فرض میکنید حتما تولید میکنید، برای این تولید این شکلی باید عمل کنید، غیر از این نمیشه. حالا این مثال من میدونم که شکل این رو بدانید چرا اینجوری میشه. اینو تا الان ظاهر شکلیه که برات شدیم، تقاضایی که وجود داره برای انحصار در این شکلیه، شید به سمت پایین منفی، درآمد نهاییش هم همون جوره، همون سطح میشه ولی زیر این هست. اینو توضیح میدم چرا اینجوریه، چرا زیر این هست. این اول توضیح بدم بعد این جدول هم برای حالا بخواییم جدول اول بکشیم که روشن‌تر باشه براتون. مقدار قیمت واحد درآمد کل نهایی، درآمد نهایی. اگر شما صفر تقاضا، یعنی مقدار تقاضا شده، این رو بنویسید، مقدار تقاضا شده اگر صفر باشه قیمت فرض کنید 16 تومان، درآمد کل چقدر میشه؟ 16 تومان. چرا؟ بله دیگه، هر 16 رو دیدین نداره میشه این طرف، این میشه صفر. در من نهایم که فعلا قابل تصور نیست. اگر که یک واحد اضافه کنیم و قیمت 14 تومان باشه، یعنی تقاضا یک واحد اضافه بشه 14 تومان، میزان درآمد کل چی میشه؟ 14. چرا این کار کردیم؟ 14 رو در یک کردیم دیگه، این 14 در یک میشه 14. درآمد نهایی چقدر رو شما رو بود؟ اختلاف درآمد کل به خاطر یک واحد اضافه به تقاضا یا به فروش. اینجا اختلاف 0 و 14 میشه 14. یعنی ببینید درآمد نهایی بین و بینه، بین این واحد و این واحده، یعنی مال اون مال این نیست. فرض کنید واحد دوم تقاضای یا فروش 12 باشه و 14، خود کن دیگه درآمد نهایی شو حساب کنید. 3
میشه
14، 24 میشه. این خود کن حساب کنید میشه 24. بله، اگر واحد سوم قیمتش 10 باشه میشه چند؟ 3. اینا رو دیگه خود کن حساب بکنید درآمد نهایی رو. من این مثالیه که بتونید خودتون رسمش بکنید، تمرینی باشه براتون که چرا اینجوری میشه. چو واحد چهارم 8، واحد پنجم 6، واحد هفتم ششم 4، واحد پنجم هفتم 2، واحد هشتم فرض کنید که 3. این رو اگه رد بکنید یک همچین شکلی اینو رو کنن و رو رد کنن، اینو رد کنن و همچنین اون قسمت بعدیشان درآمد کل رو هم رد کنید. مقدار درآمد کل، درآمد کل رو اگه رد کنید یه همچین منحنی به دست میاد. درآمد کل یعنی این هم شما رد کنید. ببینید واحد صفر تا اینجا میدیم درآمد نهایی و درآمد کل و اینو کلا رد کرد. این کاری نداره، برای تمرین خود برادران. از به بعد
درآمد
نهایی منفی میشه. منفی هر دو منفی میشه. بله دیگه، هر چی میشه دیگه. هر چی میشه بله منفی میشه مسلم. بله. اول صفر میشه بعد منفی میشه. این درآمد درآمد کله، درآمد کل اینو خودتون که رسم بکنید از فرمی همچین شکلی در میاد. اینو لطف کنید شما رسم کنید برای اینکه تمرینی شده باشه. چی؟ درآمد نهایی یعنی چی؟ درآمد نهایی یعنی چی؟ به خاطر اضافه شدنه یک واحد مسلمه دیگه. شما اول فرض کنید یه واحد که تولید کردین درآمد کلتون 14 شد، دو واحدش که کردین درآمد کلتون شد 24، یه واحد که اضافه کردین چقدر درآمد کل اضافه شد؟ متوجه نمیشم. نه شما طبق تعریف عمل میکنیم، ما کاری نداریم. منفی مثبتش کاملا مهمه، قدر مطلق معنی نداره. اینجا 14 تومان بود، یه واحد اضافه کردیم شد 24 تومان، یعنی این واحد بعدی برای ما چقدر 10 تومان میارزه. 10 تومان برای ما درآمد ایجاد کرد. یه موقع اصلا درآمد ایجاد نمی کنه، صفره. یه موقع اصلا منفی میشه، نه تنها درآمد ایجاد نمی کنه، برای ما هزینه جدیدی هم داره. خب حالا فرق رقابت و انحصار اینا رو خود برادر دیگه بلد هستیم. یکی مسئله قیمت متغیر و ثابته که گفتیم در انحصار قیمت چیه؟ متغیر. خود طرف تشخیص میده قیمت رو، تغییر میده، کم میکنه، زیاد میکنه، این میتوانه. ولی در رقابت قیمت همیشه ثابت.
این
شما رد کنید. بله اینا برای شبیه اینه. حالا شما رد کنید ببینید کجا میاد. از تولید صفر شروع کنید بعد این رو رد کنه رد کنه رد کنه ببینید اینطوری میشه و نمیشه همین خلاف به اصطلاح علمی داری حرف میزنی فایده نداره باید دقت کنی انجام بدیم مسئله تغییر قیمت باز تغییر بودن قیمت در رقابت گفتیم تغییر نمیکنه و اما در انحصار کاملا تغییر میکنه چرا در انحصار تغییر میکنه؟ بله دیگه تقاضاها فرق دارن شما در بازار رقابت اگر از ایکس فروشنده ایکس نخرین از ایگرگ میخرین اما در بازار انحصار هیچ راهی نداریم باید حتما از اون آقای انحصارگر بخرین قیمت در رقابت مساوی درآمد نهایی است اما در انحصار نه چرا در انحصار نیست اینطور قیمت مساوی درآمد نهایی نیست در رقابت چه غلط شدیم قیمت مساوی درآمد نهایی است دلیلش هم دیگه همه برادرا بلدن اگه هم بلد نباشن کم لطفی باید حتما سوال کنن یا دقت کنن که چرا قیمت در رقابت کامل مساوی درآمد نهایی است همه الان باید بلد باشن اگه بپرسین خلاص همه باید بلد باشن آقای مقیمی یک بار دیگه شما بگین که چرا در رقابت کامل قیمت مساوی درآمد نهایی است
چون لحظه شیب به سمت سلام منفیه
رقابت ها رقابت کامل بله کمکش کنید آقای
چون که اصلا شیب نداره در رقابت کامل شیب صفر و در واقع قیمت عبارت است با همون مقداری که مقدار شیبی که به واسه اضافه شدن یک واحد اضافه میشه
به درآمد احسن معلومه برادر من متوجه شدن این اونهایی که بلدن اما داره تو تعریفش دقت نکنن ولی مفهومش رو بلد باشن که چرا در بازار رقابت اینجوره اما در بازار انحصار چگونه است در بازار انحصار یک واحد که ما اضافه می فروشیم یک واحد که اضافه فروخته میشه به اندازه قیمت اون اولا به ما میدن درسته؟ این قیمت یعنی این مقام بگیم که درآمد نهایی مساوی است درآمد نهایی در انحصار در رقابت که بلدیم دیگه همه بلدیم همه بله همه بلد هستیم که در این رقابت مساویه همین توضیحی که برادر من آخر دادن کاملا دقیق بود اما در انحصار چی؟ میخواد بگیم اینجا هست یا نیست میگیم درآمد نهایی اولا مساوی است با قیمت چرا مساوی است با قیمت اولا یه چیز دیگه ولی یه چیز دیگه باید ازش کم بشه یا منها بشه منها یا جمع حالا مهم نیست قیمت رو که به ما میدن چرا؟ بگو شما چرا اینجوری؟ چرا اصلا من به اندازه قیمت درآمد نهایی هست حد اول؟ هر چه بخواد میگیره دیگه
چون قیمت ثابت تجاره چون ما یه
واحد
اضافه میکنیم
یک واحد درسته یک واحد که میفروشیم به اندازه قیمت ما درآمد میگیره این کاملا درسته اما ببینیم چیزی کم و زیاد نمیشه
کم میشه
زیاد میشه چرا؟
چون به همون مقداری که فروخته دیگه مشتری نداره
چیز
این مقداری یک آباید اضافه کردن همون قدر ماست درامت داریم تقاضا کردن هر این قیمت از اون قیمت کل کم میکنیم
چون در تقاضا در انحصار تقاضا هر چی بیشتر میره قیمت کمتر میشه
بله این تقاضاست دیگه شما اگر که با این قیمت بدین؟ یعنی مثلا با قیمت 20 مقدار 10 مثلا کیلو. اگر که فرض کنید بیشتر به فروش بره یا تقاضا بیشتر باشه، درسته که شما 12 کیلو میفروشین ولی دیگه با قیمت چقدر؟ مثلا 16 تومان. پس یه مقداری قیمت که به من میدن، اما حالا دیگه اون مجموعه کالایی که شما میفروشین با قیمت چند میفروشین؟
16.
با قیمت 16 میفروشین دیگه، یعنی دیگه با قیمت 20 نمیفروشین. الان شما 100 تن بفروشین 200 تن بفروشین با قیمت 16 دار بفروشین، دقت کردن هرچی این هست. پس یه مقدار مثل که درآمد من چی میشه؟ کم میشه. یعنی به اندازه چی کم میشه؟ به اندازه ضرر ناشی از کاهش قیمت از درآمد نهایی کاسته میشود. یعنی پی قیمت منهای این مقدار، منهای این که گفتیم. حالا میخواید بقول شما بگیم که مثلا این اگه پی یک باشه، منهای فرض کنید که پی کوچیک که این مقدار ضرر ناشی از کاهش قیمت در درآمده. چون شما همین که قیمت مقدار بیشتری که دارید میفروشین با قیمت کمتر میفروشین، یه چانه در حال براتون ضرری داره. پس این مقدار از اون قیمت کل کم میشه، هر واحدش اون واحد آخری رو که میفروشین یه مقداری از شما کم میکنه. بله دیگه. حالا در اینجا میگیم پس درآمد نهایی در انحصار کمتر یا بیشتر از قیمته؟
کمتر
از قیمته. بله دقت کردن برابر. پس این درآمد نهایی که در انحصار داریم مساوی قیمت نیست، در رقابت مساوی قیمت بود، اما در این انحصار چیه؟ کمتر از قیمته. یعنی قیمت اگه یه مقدار یا ازش کم بکنیم تازه میشه درآمد نهایی. حالا این ثمره‌ای در خود تصمیم فروشنده داره، تصمیم این انحصارگر داره که عرض میکنیم. ببینید گفتیم این انحصارگر تقاضاش این شکلیه که خودتون رسم میکنید، درآمد نهاییش هم این شکلیه، هزینه نهاییش هم فرض کنید این شکلی باشه. شرط لازم برای این که سودآور باشه، برای این که مطلوب باشه چیه؟ اینه که هزینه نهایی مساوی باشه با درآمد نهایی. چون ثابت شد، تشریح اقتصادی شد، برادران که بلد نبودن حتما خواهش میکنیم بعد بیان سوال کنن چرا این درآمد نهایی کمتر بود قیمت بیشتره. ثابت شد که مقدار درآمد نهایی مساوی قیمت نیست، کمتر از قیمته. آیا در جایی که اینا مساویان میتوانیم بگیم که هزینه نهایی کمتر از قیمته یا نه؟ مساوین به مساوین چی میشه؟ و بعد اگه بزرگتر باشه چی میشه؟ مساوین به بزرگتر میشه چی؟ یعنی این مساوی با اینه، این کوچکتر از پی هست، قیمت از این بزرگتره، پس با مساویشان قیمت بزرگتره دیگه، یعنی این پی از این هم بزرگتر. این تابعی چی نیست؟ ما گفتیم در آمد نهایی مساوی از این نهایی، این شرط لازم. مثلا فرض کنید که آمده اینجا این پی باشه، این سطح تولیدی که این طرف میخواد انجام بده، حالا دقت بکنید که میزان هزینه نهایی چقدره؟ این مقدار هست.
کیو چه؟
بله
کیو
چه هست؟ کیو ستاره دیگه هرچی هست، مثلا فرض کنید که 50 بگیرین و 10 بگیرین، هر چی دیگه مثاله. میزان درآمد نهایی شما، میزان هزینه نهایی اینقدره، میزان قیمت چقدره؟ یعنی ببینید این الان چقدر میتوانه علی ظاهر مفید باشه براش؟ هزینه ای که کرده برای آخرین واحد حدود مثلا 8ه، البته 8 که بگیریم اون دیگه خیلی باید بیشتر، مثلا اونو باید 20 بگیریم مثلا، حالا 8 هزینه شه، اما مقدار قیمتی که میگیره بیش از این حرفات، از قیمت هم از هزینه نهایی و هم از درآمد نهایی چیه؟ بیشتره. به عبارت دیگر برای آخرین واحد چقدر خرج میکنه این انحصارگر؟ 8 تومن خرج میکنه. چقدر میگیره از مصرف کننده؟ 20 تومن میگیره. اینه که سود کلان در بازار انحصاره. یعنی در بازار رقابت گفتیم سود حقیقی و سود اقتصادی نمیتونه باشه. چرا؟ چون تا دید سوده گروه های دیگه وارد بازار میشن و سود میبرن، اما در اینجا گروه دیگه گفت نمیتونه بیاد. یعنی اگه کسی مثلا تنها رو تولید کننده نوشابه باشه تو این مملکت، نوشابه رو 100 تومن بکنه، اونایی که میخرن میخرن، چون اگه 100 تومن بود شما جای دیگه میفرین سراغ یک از دیگه 80 تومن بخرین. اینه که هر جایی یه همچین قدرتی باشه میتوانه خیلی مفید باشه. اوپک را که عرض کردن، اوپک قدرت بسیار قوی انحصاری میتونه باشه، بیاد بگه که من نفت رو مثلا کمتر از 30 دلار نمیفروشم، کاملا میتونه موفق باشه، مگر اینکه با زور سیاسی و اقتصادی اینا حالشو بگیرن. یعنی مثلا بیان بازار اقتصادی میدونی که سریع میان بازار جای دیگر نفت رو میریزن تو بازار، در کوتاه مدت میتوانن، ولی اگر اینها عقل و بصیرت داشته باشن و وحدت داشته باشن، اوپکی خیلیشون خوب میفهمن، اما به قول معروف ترکیبشون متاسفانه نمیفهمه، یعنی نمیفهمه که هماهنگ نیست. بیاد بگه 30% 30 دلار ما کمتر نمیفروشیم، 60% نفت دنیا دست ایناست، کاملا میتونم، اما الان چیکار میکنن؟ در کوتاه مدت میان نفت میریزن تو بازار، ذخیره هایی که دارن میریزن تو بازار و قیمت اینایی که تازه قبلش مثلا 15 دلار بوده میتونن حتی بکشنش به 3 دلار. اینجوری قدرتی در کوتاه مدت دارن، اما اینو نمیتونن ادامه بدن. ولی تا این کارو میکنن داد عربستان سعودی و این بار اومد در میاد که نه آقا فلان میشه بیاریم پایین، رو نمیذارم به قول ایشان. یعنی به حال ابزار اقتصادی و ابزار سیاسی فهم نمی کنه، البته ابزاری که ورودش نشان اقتصادی ها، یعنی شکلی نیست که تلفن بزنه فرض کنید از این نفت عربستان بگه که آمریکا گفته که قیمت رو بیار 14 دلار صلاح نیست، نه اینجوری نیست، کار اقتصادی میکنن. عرض کردم که دریای شما نفتشو میریزه تو بازار، میگه به طور شناور هر دو کشتی میاد میگه میتونید نفت ببرید، قرارداد میبنده میگه هر چی میخوای ما بهتون میدیم، ذخیره هاشون میریزن بیرون برای اینکه چیکار کنن؟ اوپک رو وادار کنن که برگرده. اما اگر ما اوپک بیاییم این کار رو بکنیم، بیاییم بگیم اشکال نداره، ما میشه 2 دلار دیگه، نهایتا اینه دیگه، 2 دلار رو اینا تا 2-3 ماه بیشتر نمیتوانن ادامه بدن، بعد اونا ذخایرشان چون پایان پذیره و کمه، کم میشه، عرضه کل، عرضه موجود کم میشه، تقاضا بسیار بالا، قیمتا چی میشه؟ کشیده میشه بالا. ولی نمیذارن به اینجور جاها برسشون، به هر حال احتمال اینی که جهان سوم به رشدی برسه و این برای اونها مصیبته، لذا هر کسی خوب بفهمه در جهان سوم هر کلکی یا تسلیمش میکنن یا از بینش میبرن. چی؟ در رقابت گفتیم که درست به اندازه هزینه آخرین واحد قیمت هست، یعنی اگر آخرین واحد براش 20 تومن هزینه داره همون 20 تومن هم تو بازار فروش به دست میاره. در این حساب نشان دادیم که قیمتی که تو بازار میده از اون هزینه آخرین واحد چیه؟ کمتره بیشتره؟ قیمت بیشتره یا هزینه؟ قیمت بیشتره. قیمت 50 تومان میفروشه اما هزینه چند بوده؟ 13 تومان، 14 تومان، 15 تومان. نه برای هر بازاری این وجود داره، برای هر بازاری رقابت انحصار، رقابت انحصاری برای همه این شرط است. اینجا برای تولید و فروشه، برای تولید و فروشه این بحث ما، اینجا برای تولید و فروشه.
اینجا تمامی
که شرط مسئولیت اینه، هر آنکه بزرگتر شد یه شرط مسئولیت نداره، نشد. اون شرط لازم همیشه برقراره که چی؟ این مساوی است با این. این چی میگه تغییر کرد؟ اینجا تغییر کرد؟ تغییر نکرد. این هست در رقابت میگیم این مساوی چیه؟ قیمته. اما در این حصار این باز برقراره، ولی دیگه این مثلا این که شرط که نبود که، این شرط ما نیست، این یه شرط زمینی جدید مختص بازار رقابته. اون یه شرط آن همه بازار ها. اگه این خدشه درش باشه تو اصلش که خدشه نیست، اصلا دو چیز هست، دو معقول هم
شرط
کارتون بازار انسان رو تعلیم نداره. اون خیلی روشنه، یعنی هیچ فرقی اصولی با بقیه بازارها نداره. فرض کنید باز یک تقاضایی ما داریم برای بازار انحصار، یک درآمد نهایی داریم، یک درآمد هزینه نهایی داریم. شرط لازم به ما میگه در کجا شما فروش کنید؟ در کیو استار مثلا، یعنی مثلا فرض کنید 50. شرط کافی بررسی میکنه که آیا این کار رو بکنیم یا نکنیم. برای این که این کار رو بکنیم یا نکنیم باید چی کار کنیم؟ فکر چی باشیم؟ سود. چجوری باید سود شو ببینیم؟ هزینه یا نداره؟ هزینه متوسط چه باید ببینیم؟ فرض کنید هزینه متوسط مثلا اینجا بود، هزینه متوسط اینجا باشه. اگر اینو ما تولید بکنیم قیمت 18 تومان برای ما داره، مشخصه دیگه مقدار تولید ما که 50 هست، میزنیم به تا اون منحنی تقاضا قیمت به ما به دست میده. 18 تومان تولید برای ما، این تولید برای ما چی داره؟ قیمت میفروشه، میخرن از ما. مقدار هزینه متوسط 12 تومان هست، یعنی هر واحد تولید به طور متوسط برای ما چقدر هزینه داره؟ 12 تومان هزینه داره. هر واحد تولید چقدر به ما میخره؟ از ما میخره 18 تومان. پس این سود داره یا نداره؟ میگه که پس باید چیکار کنید؟ ادامه بدید. یعنی الان منطقه سود اینه ها، توجه دارید که این منطقه سود ماست. چرا آقای آل قفور؟ چون این تا اینجا چیه؟ هزینه است. این مقدار هزینه است، این مقدار کل درآمد کل ما، این مقدار، این قدش هزینه است، این قدش هزینه است، این باقی مانده میشه سود. پس تا جایی که قیمت بزرگتر یا مساوی هزینه متوسط باشد، انحصارگر به تولید و فروشش ادامه میده. چی؟ این سوره دیگه چرا این سوره شما می توضیح بدین؟
چون
به طور متوسط هر ماه 12 تومان برای ما هزینه داره، هر ماه 18 تومان میفروشیمش به ما پول میدن، پس اختلاف بین این دوتا میشه سود یه واحد برای ما. این مقدار کل درآمده، این مقدار هزینه است، این مقدار میشه سود. اما اگر پایین تر از این باشه انحصارگر این کارو میکنه یا نه؟ یعنی فرض کنید که هزینه متوسط اینجا باشه، این کارو نمیکنه، چون ببینی که 20 تومان هر واحد براش هزینه داره اما 18 تومان به دست میاد. این چی میشه در اون حالت؟ حالا میخواین جداگانه بنویسیمش که قاطی نشه. یک انحصارگری فرض کنید هزینه متوسطش اینه، میزان قیمتی که بهش میدن 18 هست، میزان هزینه متوسطش 20. این مقدار میشه چی؟ میشه ضرر. چرا؟ چون 18 تومان کل درآمدش این وقته، درآمدش این منطقه، این مستطیله، اما هزینهش این وقته. مستطیل بزرگ هزینه است، مستطیل که اینجوری من خط کشیدم، این مستطیل چیه؟ این میشه درآمد، اما اینی که سیاهش کردیم نتیجتا میشه مقدار ضرر. پس این کار رو نمی کنه. چی کار میکنه؟ تعطیل میکنه. چه فرقی؟ هزینه متوسطشه که ما نمیدونیم، اون که دست خودش نیست، یعنی کم انگیری پیش میاد، اما پیش میاد. چرا؟ چون که هزینه متوسط بستگی به چه چیزی داره؟ به قیمت منابعی که استفاده میکنه، به اجرت کارمزد و حقوقی که به کارمند و کارگر میده، مواد اولیه. یه باره هزینه متوسط میگنه یا هر دلیل، اگر هزینه متوسط اونقدر بالا بود که با این مقدار فروش این وضعیت رو پیدا کرد، بله، ولی از قدم کم میشه. معمولا این حسابگر سود برش میاد. چرا؟ درسته.
ولی این کار این فهمیز مثالی که خصوم فهمیز این مشابه
احسن
خطی که نفرات هست درسته.
درسته کاملا. این بحث کشش و کشش و بی کششه. کالایی که به قول ایشان به هر حال مردم میخرن، هرچی قیمت بره بالاتر هم میخرن. اینه که میتوانیم بگیم که کالا هایی با کشش، باشه بی کشش، کالاهای بی کشش برای انحصارگر سودآورترن. چرا؟ همین دلیلی که ایشان گفت، هرچی قیمتم بره بالا چون بی کششه حتما مردم میخرن، نیاز دارن. بله، همون میزان حساسیت مقدار تقاضا در قبال مقدار قیمت. اگر قیمت فرض کنید، حتی مثلا بگیم خود این نان که بحثش هست، احتمال داره برای یک قشری گرانش بکنن، برای یک قشری ارزان بمانه، حالا بحثه، فعلا معلوم نیست نتیجه نهایی داره. اما خانم توی بحثایی داره میشه که چون در حال نرخ نان واقعا ارزان هست و باید یه فکریش کرد، اگه مثلا نان به اینجوری باشه ضرر، دولت خیلی ضرر میده، سوبسید میده اینا، بنابراین اگه بیان شکار کنیم بگه همین قیمتشو ببریم بالا. قیمتشو که ببریم بالا، بندگان خدای مستضعفین چون توان خرید قیمت بالای نان رو، حداقل نان رو دیگه باید ارزان بخورن دیگه، نیر چیکار میکنه؟ یک بلایی باید به سر اینا بیاریم دیگه. بله از ناچاری میگن برنج میخورن ایشان دیگه. بله راهی نواشه ناچارم برنج میخورن. بله اگر اینجوری شد فرض کنه دولت نخواد برای اون قشر هم فکری بکنه، بگه نه آقا من رو از این بعد هر دانه سنگک قمی مخصوص خمیری 20 تومان من میدیم، البته بعید نیست یعنی قیمت رو بخواد در هم حدود ممکنه بشه. این نان 20 تومان رو به قول ایشان ناچارن دیگه، اگه واقعا هیچ راه این نباشه مجبورم که از چیزای دیگه بزنم. اگه تا حالا یک ماه مثلا گوشت در حد ماه یه بار گوشت میخورد بعد چیکار کنه این گوشت رو کم کنه دیگه. ولی بنا هست اگه زیاد بکنن این را بنا هست که برای قشه که واقعا نمیتواره این رو فکر بکنه، مثلا بگم بله شما یک کوپنایی دست بده شما که نانوایی میره اونو نشون بده به شما همون دونه یه تومن مثلا میدن، دونه یه تومن دیگه نه 4-5 تومن. حالا بحث هم سالا مصیب نشده برن بحث میشه مخالف داره موافق داره بررسی میشه ببینیم آخرش چطور میشه. اگر هم یا مثلا بگم اونایی که درآمدشون پایین یه سوبسیدی بشن بدیم کمکشون بکنیم به شکل مختلف، منظور اگر نکنه حتما میخرن. پس بنابراین اگر هم بگیم که نانوایی ها انحصارگر باشن میتوانن به هر قیمتی از یه تومن رو بگن به 20 تومن مردم میخرن، رضا کالا چون کالا بیکشه شد دیگه قیمت چه تغییر بکنه تأثیر روی مقدار تقاضا نداره.
خب
اگر قیمت مصافی با همین
هزینه
های متوسط بود باز چرا تولید میکنم؟
این بیشتر یا
مصافی؟ مصافی چه حس میداره؟ سر به سر از اینه بهتر از هیچ کار نکردنه. این اگر کار دیگه رو دست چرا دیگه؟ سود اقتصادی داره؟ سود نرمال داره یا نه؟ اگر که هزینه متوسط برابر قیمت باشه آقای آل غفور چی میشه اگه مساوی باشه هزینه متوسط برابر با قیمت باشه؟ سود اقتصادی نداره اما ضرر نداره، یک سود عادی داره. سود عادی چیه؟ یعنی خودش که رو مغازش کار میکنه مایه 8000 تومانش رو میگه به عنوان یه آدمی که اونجا کار میکنه، اما دیگه اضافه چیزی نداره.
شامل آوردیم که
یعنی خودش ای نه دیگه خودش اگر جایی دیگه کار میکرد فرض کنید 8000 تومان اگه بیشتر گیرش نمیامد در واقع همون مقدار گیرش آمده. اینه که سر به سران باشه باید از هیچی بهتره، مگر اینکه شغل بهتری گیرش بیاد که اون سودآور باشه تشخیص بده اون شغل رو رها کنه. خب یه نکته دیگه باید در این معایسه شماره چند؟ شماره چهار. در رقابت معمولا قیمت پایین و مقدار بالا، ولی در انحصار قیمت بالا مقدار پایین. یعنی انحصارگر هر چی کمتر بفروشه سودش بیشتره، بنابراین کم میفروشه با قیمت گران. رقابت معمولا قیمت رو که نمیتونه دست بزنه، قیمت یه محدوده ای هست و معمولا هم پایینه. هر مقدار به فروش بره قیمتش همونه، بنابراین نسبت به انحصار اینجوریه. اینم یه نکته. اما یک دو تا توضیح روی در مورد انحصار اشاره بشه بد نیست. یکی انواع انحصاره. یکی هم منافع انحصار احیانا، یعنی اگه منافعی باشه منافع انحصار. بله بله دیگه منافعی که میگیم برای کل جامعه، و البته فرد ما اگه این باشه که یک فرد هم باشه برای خود فرد هم قابل جمع هست دیگه، برای فرد هم میتوانه یه انحصارگر برای شخصش مفید باشه.
انحصارگر
بخواهم ببینه انحصار آیا نفعی هم میتوانه داشته باشه یا نه، که اینجا منظور برای نفعی که نفع اجتماعی باشه. ببینید یه بعضی از انحصارها انحصار طبیعی معروفند. انحصار طبیعی یعنی به طور طبیعی اگه یک تولید کننده یا یک فروشنده داشته باشه در مجموع مفیدتره و کاراییش بیشتره تا چند تا. خود مثلا همین آب و برق یا تلفن یا به طور کلی چیزهایی که منافع عمومی دارن، این به نظر میاد که بهتره که چی باشه؟ واقعا انحصاری باشه. اما انحصاری نه انحصار بخش خصوصی. انحصار بخش خصوصی باشه چی میشه؟ میره به سمت منافع شخصی. با وجدان ترینشن اگه باشن تازه ضررش کمتره. البته جوامع غربی اونایی که چیزای خصوصی هم دستشون هست خیلی از ما این وجدانشون کارش خیلی بهتره. مثلا ممکنه دستش باشه ولی مثل ما نیست، اگه چیزی گیر ما آمد دیگه مال خودمونه.
وجدانشون بیشتر
نیست اونجا، رقابت زیاده. نه در این حساب در این حساب مجموعه عوامل حالا فرهنگی محیطی حکومتی مدیریتی همه باعث شده که اینا انحصار هم دستشون باشه مثل نفرات ما نیست. یعنی اگه ما الان آب و برق بدیم دست بازاری خودمان خلاصه پدر امانه برمیارن بعد از مدتی، ولی آب و برق دست دولت باشه قطعا بهتره. بخش خصوصی سلامی همه چی رو دستش باشه، حداقل یکی از انحصارات انحصار طبیعی بهتره دسته. حالا بعد اقوال مختلفه، تجارت خارجی بعضی میگن ای کاش دست دولت باشه، مثلا بحث اختلافیه. بعضی میگن که دست دولت باشه بهتره، بعضی میگن دست بخش خصوصی باشه بهتره، بعضی میگن به طور مشترک عمل بشه.
در حالتی که رقابت هست قیمت پایین، خب اگر آب و برق تلفن مخالفت رقابت باشه مجبورن پایین بیارن. مثلا فرض کنیم تلفن، الان دولت تلفن در سال هر دو تومن چهار تومن اینجوری بوده، الان 120,000 تومن 140,000. این اگر رقابتی باید به همین مقدار باز میرفت بالا، این دولت بخواد هر چقدر میرشه برده بالا
بیمن. این راست دیگه است، این راست دیگه است، درست. یعنی الان این سیاست های دولت این رو زیاد کرده، ولی اگر دولت این کار رو نمیکرد، یعنی مثلا بگه که ما همون مقدار کم بگیریم، انحصار بهتر بود یا رقابت امکان داره اصلا تو این تلفن چجوری شما رقابتش میکنید؟ یعنی مثلا هر جا بریم یه بچه باشه بگم که کجا میخواد بکشیم بیام صفاییه نمیدونم چهار مردان کنم، امکان نداره اینجور چیزا. این پش میگه انحصار طبیعی برای چی؟ طبیعتش جوریه که منحصره، نمیشه اینا رو چیز کرد. یه برق رو بگیم آقا شما امتیاز برق، من دارم از فلان مغازه امتیاز برق از این از اون بگیرم، بعد 5 تومن ارزان‌تر گران‌تر، این امکان نداره که رقابتی باشه. اما دولت در حد معمول و اغلایی قیمتش رو بالا بره، بیشتر بالا نبره، این وقت دیگه است. یعنی خب باید دولت طبق امکانات موجود این کارو بکنه. اگه دولت گرانش کرده این اشکال از سیاست‌گذاری ممکن دولت باشه، نه اشکال از این که فرض کنید که انحصار طبیعی نمیتونه انحصار طبیعی باشه. حالا در اصل خود دولت اینو آغاز خامش کرد. امام اوایلش فرمودن که مثلا از مستلزمان اصلا آب و برق نگیرید، ولی جهات عدید دیدن مثلا که مشکله، نمیشه یه چنین کمش کردن. حالا اینکه دو باشه شده خیلی چیزا بلا میره، عرض کردم البته خود یه سیاست موجود اقتصادیه، انشالله رو حاضر بیشتر اقتصادیات بگیرین و خودتون میتونید نظر بدین حالا درسته غلطه خوبه بده. یه بحث کارشناسی داره، یه بحث ارزشی داره، از کارشناسی ها به صلاح هست و صلاح نیست، از ارزشی به صلاح هست. یه بحث اون دوتا مفهوم اقتصاد دستوری و اقتصاد اثباتی بحث کردیم دیگه در اون اوایل. این یه بحث خارج از این بحث های علمی اینجاست، ولی با این ابزارها میتونید بعدا انشاءالله جوابهایی برای اینا به دست بیارید. خب یکی پس نصار طبیعیه که این میشه رقابتی باشه، یکی هم انحصار منابع حیاتیه. بله دیگه با من آره دومین قسم ببینید مثلا چیزه مثل معادن اصلی، معادن مادر یا صنایع سنگین، این هم یه سری قولهایی که اینا رو سعی کنیم به صورت انحصار باشه. منابع حیاتی رو اگر ما در اختیار بخش خصوصی قرار بدیم، اینا میتوانن به خاطر حفظ منافع شخصیشون چیکار کنن، اینا رو تلف کنن. پس بهتر منابع حیاتی ما در اختیار مثلا انحصار دولتی باشه. هر کلمه دیگه علاقه به این که دولت چه شکلی باشه، قوی باشه، ضعیف باشه، عدالت بخواد بیاد، کارایی بخواد بیاد نخواد، اینا دیگه بر اساس انگیزه ها و اهداف دولت فرق میکنه. میتوانه مفید باشه در یک بخش دولتی خوب، میتوانه مضر باشه در یک بخش دولتی ضعیف. اینم دیگه کل شیء به حسب دیگه، هر جوری که اون معتبرش بود این میتوانه عمل کنه. اینم یه نکته در ارتباط با بله انواع انحصار. البته انحصارات مختلف دیگه میشه طبقه بندی کرد. انحصار بر اساس سیاست های دولتی که دولتی ما به تشخیص داده چیزی رو انحصاری بکنه به خاطر یه منافعی، عرض کردم مثل تجارت خارجی مثلا، دولت تشخیص بده که تجارت خارجی دست خودش بگیره. اینا برمیگرده به انحصار بر اساس سیاست ها، سیاست های دولتی. اینا میتونیم بگیم مثلا یه نوع دیگر انحصار هست. از یه سری انحصارات وجود داره و میتونه هم مفید باشه، اما منافعش یکی میتواند به اصطلاح به عنوان همون صرفه‌جویی اقتصادی یکی از برادر توضیح بده برای من چیه؟
بله
چیز بله
نه
بحث تعریف صرفه‌جویی اقتصادی چیه؟ به ناچار باید ورق در خلاص
کنیم. بیشتر
چی؟
بیشتر
و حضیه کم چاپ کمترین هزینه اول نگاه کردی سریع چی؟ احسن گفته بود که خلاصه کریستوف کلوب اولین قدم رو با آمریکا برداشت، از معطل سوال کرده بود چیکار کرد؟ گفت دومین قدم رو برداشت.